أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دعای غریق رو همه با هم بخونیم یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز گذشته درباره روانشناسی تغییر با هم دیگه صحبت کردیم و به این نقطه رسیدیم که همه ما قادر به تغییر هستیم. ما میتونیم تغییر کنیم. تغییر اومدیم تو 6 گام تعریفش کردیم. اولا لازمه تغییر کنیم، یعنی باید رو به رشد باشیم و باید از فرصتی که توی دنیا داریم حد اکثر استفاده رو بکنیم. نکته دوم این که واقعا ما توانمندی داریم، یعنی قدرت‌های شگرفی رو خداوند در وجود ما قرار داده و این استعدادهایی که در وجود انسانه باید شکوفا بشه و این استعدادها بیاد در عرصه زندگی قرار بگیره، چه استعدادهایی که جنبه مادی دارن، چه موضوعات معنوی که باید رشد کنیم تو معرفت خداوند عالی اعلی. پس ما نیاز داریم به تغییر کردن، نباید در جا بزنیم. این تغییر رو توی 3 حرف ترجمهش کردم و راحتش کردم به نام شمس. تو روانشناسی وقتی به تغییر میرسید شما با کلمه‌ای به نام شمس برخورد میکنید. من امروز میخوام موانع تغییر رو بگم، ولی این کلمه شمس رو بگم و بعد موانع تغییر رو با همدیگه میریم جلو و انشالله یکی یکی با همدیگه درباره‌اش صحبت میکنیم. شمس یعنی چی؟ شش یعنی تغییر، امری شخصی، یعنی از درون باید تغییر شکل بگیره. اگر که بهترین های عالم بیان واسه ما سخنرانی کنن، یعنی حجت الهی بر زمین بیاد واسه ما سخنرانی کنه، ما رو نصیحت کنه، با این کلام معصوم در عمق جان ما اثر خودش را میگذارد، اما اون کسی که باید تغییر کنه کیه؟ خود ماییم. ما باید تغییر کنیم، یعنی شخصی، یعنی باید تصمیم بگیری یه قدم بری جلو. پروردگار عالی اعلی قوانین زندگی رو به ما گفتند، در آیات الهی قوانین زندگی هست، میل به انجامش هم تو وجود ما هست. مثلا در ارتباط با پدر مادر خداوند فرمودن فلا تقل لهما اوف، به پدر مادرت اوف نگو، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرت نیکی کن. میل خدمت به پدر مادرم قرار دادن، اما خداوند ما رو اجبار نکرده، حالا تصمیم بگیر که انجام بدی. میل به نماز خوندن هست، قوانینش هم خداوند قرار داده، این گونه نماز صبح تو بخون، ظهر، عصر، مغرب و عشا. پروردگار عالی اعلام تو قرآن دستور داده، اهل بیت هم دستور دادن، اما تغییر امری شخصی، خود تصمیم بگیر حالا بری بخونی. خدا ما رو ربات خلق نکرده که اتوماتوار ما انجام بدیم، با اراده و اختیار خودمون تغییر رو انجام بدیم. پس تغییر امری شخصی، چون امری شخصی و به اراده ما، اینجا بهشت و جهنم معنا پیدا میکنه. اگر اینجوری نبود معنا پیدا نمیکرد. اینجا تصمیم میگیرم من نماز صبحمو اول وقت بخونم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم، یا بذارم دقیقه 90 و آخر وقت بخورم. تصمیم من اینه که با پدر مادرم چه جوری برخورد کنم. تصمیم میگیرم که این 1 2 کلمه شمس میشه میمش تغییر امریست ممکن، میشه تغییر کرد. هر سن و سالی هستیم میشه تغییر کرد، ممکنه. شاید هر چی سن و سالمون بره جلوتر و از مرز 40 بگذریم برسیم به 50-60 سخت‌تر بشود، اما غیر ممکن، یه بار دیگه، غیر ممکن نیست، ممکنه. میتونیم تغییر کنیم هر چی هستم. حالا الان من موانع تغییر رو بگم خیلی ملموس‌تر میشه. و نکته سوم این که تغییر امری سودمند. اگر تغییر ما در مسیر بندگی خداوند عالی اعلی باشد، تغییری که شروع داریم میکنیم عاقلانه و سنجیده باشد، قطعا ما رو به رشدیم، قطعا میتونیم برداشت قشنگی از دنیا داشته باشیم، آخرت زیبایی هم برای خودمون بچینیم. پس کلمه شمس رو تو ذهنتون داشته باشید، شخصی است، ممکن است و سودمند است. 3 کلمه. حالا بریم سراغ موانع تغییر. بر اساس اون شش تا گامی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، گفتم که 1 پیش از تفکر و تأمل، 2 تفکر، 3 آمادگی، 4 عمل، 5 نگهداری و 6 هم خاتمه. حالا برخی از افراد چرا اصلا ورود به تغییر پیدا نمی کنند؟ همین روی زندگی معمولی رو گرفته، اذیت هم میشه، یعنی رابطهش با خانومش بده، زندگیشون نرمال نیست، با فرزندش دچار چالش شده، تو کسب و کارش رشد نداره، درون خودش با خودش مدام درگیره، اذیت داره میشه با این رذایل اخلاقی که تو وجودشه یا افکار پریشانی که تو ذهنشه، اما قدم برای تغییر بر نمیداره. یعنی میگه 30 سال ما زندگی کردیم، 30 سال جنگیدیم، خب چرا تغییر نکردید؟ فرصت نکردیم تغییر کنیم، جنگیدیم. شما بچت رسید به این سن و الان دیگه شده نوجوان و پرخاشگر، شما قبلا نفهمیدی این مشکل داره؟ میگه چرا از دوره ابتداییش این مشکل رو داشته؟ میگه چرا اقدام نکردی؟ چرا برخی از افراد برای تغییر اقدام نمی کنن؟ مانع تغییر کجاست؟ خیلی نکته مهم است دیگه. مانع تغییر کجاست؟ چرا آدم در جا میزنه؟ تو سختی زندگی میکنه، در جا میزنه. ورود به این بحث یه دنیا مبحث تخصصی لازم داره. تو روانشناسی تغییر مخصوصا بچهای علوم تربیتی تو این زمینه خیلی کار کردن، چون تو اصلاح رفتار بچه‌ها معمولا خیلی صحبت میشه. تو روانشناسان خیلی صحبتش هست، چگونه تغییر ایجاد کنیم. یه بحث بسیار ریشه‌ای است از لحاظ علمی که میشه بهش پرداخت. من سعی میکنم خیلی دسته‌بندی شده و اون چیزی که بشه به درد جلسه‌مون بخوره و واقعا تو زندگی ما یه تحول ایجاد بشه رو من خدمتتون عرض کنم. اولین اتفاق تو موضوع تغییر عدم آگاهی است. چرا تغییر نمی‌کنم؟ چون به رذایل اخلاقیم و به اتفاقاتی که منو رو به رشد میرسونه اطلاع و آگاهی ندارم. عدم آگاهی است. مثلا مثال تربیتی بزنم که خانمام دارن سخن رو گوش میکنن، دقیق تر حواسشون تو جلسه باشه. یه مادری رو در نظر بگید با بچهش مدام قهر میکنه. داریم مادری که با بچهش قهر میکنه؟ آره یا نه؟ بله. داریم زنی که با شوهرش قهر میکنه؟ اینجوری بهتر شد، از تو میشه اعتراف گرفت. مادری که با بچهش قهر میکنه، حالا بچه چند ساله است؟ 2.5 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، زیر 7 سال دارم میگم، بالای 7 سال موضوع فرق میکنه. این مادر رو یه لحظه باید نگرش داشت. مادر یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. میدونی هر بار تو با این بچه قهر میکنی چه ضربه‌ای به شرایط روحی روانی بچه وارد میکنی؟ میگه جدی میگی؟ میگم یکی از عوارضش میتواند دلبستگی استرابی باشد. هی داری به بچه استراب تزریق میکنی. میدونید یکی از دلایل قهرش اینه که اطلاع و آگاهی نداره. میدونی تو هر دفعه پشت سر همکارت داری صحبت میکنی، همکارت از اتاق رفت بیرون، یه می قیافه رو نگاه کن، برای ما خود چی گرفته فکر کرده کیه؟ هم کلمه رو که گفتی میدونی الان غیبت کردی؟ میدونی تو نامه عملت نوشتی یک گناه رو؟ زشتیشو خبر داری؟ به میزان زشتی گناه آگاه نیست، آگاهیش کمه. دختر خوب، میدونی پوشش نامناسب تو چه آسیبی تو جامعه به جنس زن میزنه؟ مرد بماند، مردا خیلی هاشون هلاک میشن، بماند به جنس زن. تو شال تو عروس سرت میندازی تو ماشین پایین، یا مثلا چند دقیقه از ماشین میای بیرون این قیافه میخوای بیای بیرون که بگی من. میدونی تو به جنس زن آسیب میزنی؟ زن رو لگد مال دنیای هوس باز هوسرانا میکنی. افتخار نیست که بی حیا و بی عفت بشی، افتخار با حیا و با عفت بودنه. توی یکی از دانشگاه برای پیش از ازدواج میگفتم، یه سالون بچه ها دختر و پسر بودن دیگه، مجردین اومده بودن تو کلاس پیش از ازدواج، داشتیم برای ملاک های انتخاب همسر صحبت میکردیم. بعد ملاک ها رو من از بچه های پسر میگرفتم، آقایون شما بگید، خانوم ها شما بگید. برخی از پسرها میگفتن که دوست داریم خانوممون پوششش مرتب باشه، محرم نامحرم هم ملاحظه کنه. برخی از دخترها که اصلا این چیزها رو قبول نداشتن، نه آقا این چه کاریه، چرا ما باید محدود باشیم؟ گفتم دختره خوب، یه برنامه با هم دیگه الان شروع کنیم، چند قدم بریم جلو. 1 بسم الله قرآن رو میذاریم کنار، اهل بیت هم میذاریم کنار، دستورات دین هم برای پوشش میذاریم کنار. 200 تا دخترید نظر بدید دخترای خوب پوشش از فردا چجوری بیام دانشگاه. شما نظر بدید، بر اساس نظر شما کار میکنه. مانتو چی باشه، چادر اگر باشه چجوری باشه، شال چی باشه. قشنگم گذاشتم که هر چی تو ذهنشون چیکار کنند بریزم بیرون. 200 تا نظر متفاوت. گفتم ببینید اگر قرار باشه ما برای پوشش قانونی نداشته باشیم، همین بلایی که الان شما دیدید فردا صبح بیایم تو دانشگاه افتضاحی میبینیم. دیگه اسمش دانشگاه نیست، تالار عروسی میشه که الانش هم البته هست. گفتم ببینید یه جایی ما باید یه فصل خطاب قانون داشته باشیم. بالاخره یکی باید بگه تو اگر به قرآن گوش نکردی درگیر نفس شدی، بیهجابی انتهایی ندارد، میری تا قعر جاهلیت قرار میگیری به اسم فهم و شعور و به اسم آزادی. بعد روانشناسی مردم بهشون گفتم، گفتم بعد فکر نکن که مرده ببینه میگه آقا من، آقا جون پیر مرد باشه جوان باشه فرقی نمیکنه، این دیدنه رو ذهن و فکر او و قلب او اثر خواهد. روانشناسی مردم براشون گفتم، البته یک مقدار جسورتر و راحتتر براشون صحبت کردم، آن چیزی که باید بدونم گفتم. تو موضوع حجاب اپلای اومدیم پایین سالن، همایش تمام شد، اومدم پایین، اومدم بچهای کیکی سوالاشونو جواب دادم، جواب دادم دیگه، اومدیم بچه ها خیلی کم شدن، ولی یه دختر خانم بازم اومد. رسیدیم دیگه، داشتم میرفتم از دانشکده بیرون، وای صادقیان چند لحظه واسه گفتم آره. گفتش که زندگی منو زیر و رو کردی شما. گفتم برای چی؟ گفت تا الان خداییش من سر حجاب با خدا مشکل داشتم. چرا خدا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا ما باید حجاب داشته باشیم به خاطر مردم مردو چش چرونی نکنن؟ گفت الان اصلا کلن ذهنم زیر و رو شد، قطعا من پوششم رو کامل کامل میکنم. راست میگی یا راست میگی یا راست میگی؟ گفت این حرف من نیست، خود شما به نتیجه رسیدید. گفت هیچ کس تو این مسیر تا حالا با اینجوری صحبت نکرده بود که باز کنه ابعاد مختلف این اتفاق رو. بله، آگاهی بره بالا رفتار تغییر میکنه. اولین دلیلی که برخی از افراد در زندگیشون تغییر ایجاد نمیکنن چون آگاهیشون بالا نیست. هرچه میزان شناخت ما درباره خداوند بیشتر شود، دست منو نگاه کنید، تواضع ما در مقابل خداوند بیشتر خواهد بود. هرچه بیشتر خدا را بشناسی متواضع تر خواهی بود. هرچه بیشتر به ضعف خودم آگاه باشم در مقابل خداوند تواضع بیشتری دارم. شناخت، شناخت تو تربیت فرزند شناخت پیدا کن، توی همسرداری شناخت پیدا کن، تو بازار کسب و کار شناخت پیدا کن، آگاهی تو ببر بالا، قطعا تأثیر میذاره. تو جمع برخی از فروشنده‌های بهشون من گفتم، گفتم آقا جون مشتری رو یه لحظه بریم کسب و کارم بگیم دیگه، حالا برای دوستانی که تو جمع مان و فروشندن و کار کسب و کار دارن، بهشون گفتم که آقا جون توی تو جمع اصناف هم صحبت کردیم، برای مسئولین صنفا بود تو بحث مشتری، گفتم مشتری تو جاهای مختلف دنیا اسمایی متفاوت داره. برخی از کشورها مشتری رو پادشاه میدونن، برخی از کشورها مثل ما ارباب میدونن، میگن ارباب رجوع، ارباب میدونن چون ما قبلا ارباب رگیلت رو تجربه کردیم. بعضی از کشورها، بعد گفتم ببین وقتی من مشتری وارد مغازه تو میشم و کلت تو گوشیه، برای من ارزش قائل نیستی من اومدم یا رفتم، من میلی ام به خرید تو مغازه تو ندارم، میرم از مغازت بیرون. ولی وقتی دم در واسدادی و ارتباط دیگه ارتباط خوب و گرمیست، وقتی به راحتی داری ارتباط برقرار میکنی، حرمت قائل میشی، من تمایل پیدا میکنم بیام و اتفاقا دفعه بعدم میام جای تو. یه مقداری درباره کسب و کار و احترام به مشتری و چگونگی ارتباط با مشتری صحبت کردیم. همین بچه‌ها بعدن اومدن گفتن میزان فروش ما خیلی تغییر کرد. یه میزان چی رو بردیم بالا؟ آگاهی. رو فروش تأثیر میذاره. پس اولین دلیلی که ما تغییر نمی‌کنیم مال اینه، عدم آگاهی است. آگاهی بره بالا زندگی ما تغییر خواهد کرد. دومین دلیل اینه که خطای خودمون رو کوچیک می‌بینیم. بد اخلاقه. ای بابا یه ذره ما تو خونه ترش رویم دیگه. خیلی جدی نگیر. پرخاشگره. ما پرخاشگری تو. خب دیگه من همیشه که نیستم، هفته یه بار. یه بار عصبانی میشم اونم 7 روز طول می‌کشه. خوبه؟ یه بار. یا آجون شما کاهل نمازی، خیلی هم سختگیری نکن دیگه، انقدری که شما سختگیری میکنی خدا سختگیری نمیکنه. دومین دلیلی که افراد تغییر نمیکنن به خاطری که خطای خودشونو چی میبینند؟ اتفاقا از این ور خوبیشونو چی میبینند؟ اصلا بهش مال کیه؟ مال منه. من مثال یواش بهتون میزنم. مثلا رشوه گرفته 300,000 تومان، 300,000,000 تومان، میون رشوه گرفتی یا 300,000 تومان لقمه حرام آوردی تو زندگی. آقا جان شما به همین 300,000 تومان ما گیر دادی، طرف 3,000 برده، 3,000 برده تو به ما گیر دید، 3,000 رو میبینه، بعد این 300 دیگه جزئی است دیگه. الان مد شده تو برخی از خانمایی که پوشش خوبی ندارن، ببین خانم پوششت واقعا داره آزار میده برخی از جوونا که، نه پیرمردا رو داره آزار میده، پیرمردا گناه دارن، به اینا رحم کن که به جوونا رحم نمیکنی. میگه شما گیر به همین پوشش دادی، دکل رو بردن، حالا شما گیر به پوشش میدی. آقا جون میدونی چرا؟ دنبال بهانه میگرده گناهشو بیاره چی؟ حالا دوتا ما تو تلگرام هم یه دوتا کلیپ هم دیدیم، خدا به همین دوتا کلیپ بارو میخواد جهنمی کنه، خداییش به همین گیر داده. هرگز هیچ گناهی را، هیچ خطایی را تو زندگی کوچک نبینید، حربه شیطان است. آجون سرگرم کسب و کارت شدی، تو مرد تو خونه یه زن و بچه هم داری، به زن و بچه‌ت هم برس، اینو کوچیک نبینا، بعدن میتونه لغزش ایجاد کنه. حتی من میخوام از این برم، از این قدمم یه قدم برم جلوتر. بعضی وقتا یه اتفاق کوچیک، مثلا یه مردی تو خونه بی‌نظم از لحاظ پوشش، برخی از مردا بیرون خیلی مرتبن، واقعا خوش تیپن، تو خونه داغونن اصلا، یعنی یه زیرپوش پوشیده پر ترکشه، میگه این چیه؟ تو خونه هست دیگه. خب بدبخت این زنم دل داره دیگه، قیافه اینو نگاه میکنه باید کفاره بده. آه همین خانم، این خیلی بده من اینو دارم میگم، ولی خب چیکار کنیم دیگه، وقتی مطرح میشه میگه من فقط خواهشم ازش اینه که وقتی میاد خونه پاشو بیشوره. میگم بهش چقدر سخت گیری میکنی، از وقتی بیمزده است این مرده، میگه اما من فاصله بگیر. هیچ خطایی را کوچک، هیچ خطایی را کوچک نبین، اگر کوچک دیدیش برای تغییرش اقدام نمیکنی. هیچ جزء خطا رو در نظر بگیر. همین که ساعت 12:01 شب با ماشینت وارد پارکینگ میشی، با صدا دزگیر ماشین رو قطعش میکنی، خاموشش میکنی، یا همین رو دیگه این کار انجام نده، یه مادری تو این آپارتمان بچهش رو به سختی خوابونده، الان این صدا بیدارش کرد، یه ساعت دیگه مادر اذیت. همین زبالت رو میخوایی ببری دم در بذاری یا جلو چش همسایه نذار، همین رو کوچک نبین، چون اگر خطایی رو کوچک دیدی برای تغییرش اقدام نمی کنی، تغییر تو وجودت این همینجا میمونی، رشد نمی کنی. و بدتر اینه که خطای بعدی به این اضافه خواهد شد. سومین نکته توی این که ما تغییر نمی کنیم، چرا تغییر نمی کنیم، یکیش چی بود بگید، یه تست هوش بگیرم، یکیش چی بود؟ عدم آگاهی. دو چی بود؟ کوچک شمردن اون خطایه، چون خطا رو کوچیک میبینم براش اقدام نمیکنم. بذارید من مثال براتون بزنم، قبلا هم این مثال رو زدم ولی اشکال نداره یه بار دیگه بگم. برخی از آقایون، خانمان بد اخلاقن، حالا من الان شما رو دارم میبینم از شما بگم، آقایون تو خونه جزئی بد اخلاقن، اخماش تو هم میره، ترشوه، با زن و بچهش رابطهش خوب نیست، میگه آقا جون همین جزئی رو هم بذار کنار، همین ذره بد اخلاقیت هم بده، جدی نمیگیره شخصیتی رو. من براتون مثال بزنم، جناب معاذ بن جبل، این آدم وقتی از دنیا رفت نبی مکرم الهی رداشونو در آوردن زیر تابوت جبل، رو این معاذ بن جبل رو خود پیامبر گرفت، خود پیامبر فرستاده خداوند، جاشونو پیامبر عوض میکردن، این ور تابوت میومد، این ور تابوت میومد، این ور تابوت. بعد گفتن چرا جاتون عوض میکردی؟ گفت میکائیل جاشو عوض میکردم، پیروی میکردم. بر بال ملائک تشییع شد، 70,000 ملک براش اومده بودن، خود پیامبر با دست خودشون قبر رو درست کردن، محکم کاری هم کردن، که بعضیا گفتن یا نبی الله قبر جدی نگیر، گفت مسلمان کاری که انجام میده محکم ده انجام میده و درست. معاذ رو به خاک سپردنش، پیامبر این کارو کرد، پیامبر آرزوی همه ما اینه که لحظه جان دادن حضرت رضا علیه السلام بیاد، امام زمان بیاد. خب دیگه الان پیامبر اومد دیگه، الان پیامبرم به خاک سپردش دیگه. قبر که چیده شد و تمام شد، نشستن سر قبر، مادر گفتش که پسرم بهش بر تو گوارا باد. کسی بود وقتی پیامبر از شهر میرفت بیرون معاذو میذاشت جای خودش. نبی مکرم الهی فهمودن مادر عجله کردی. چرا؟ گفت فشار قبر سختی داشت. یا نبی الله چرا؟ فهمود تو خونه بد اخلاق بود. هیچ خطایی رو کوچیک نگبینید، همون کوچیکرم با فکر درمانش باش. تو رانندگیت خطا داری، اذیت میکنی بقیه رو، به قول این جوون یا سپر به سپر میره. و یکی از این راننده‌ها میرفتیم، میرفت پشت ماشینه باز میکشید، اون گفت چرا؟ گفت این هول میکنه خوشم میاد. مریض دیگه. بذار کنار رفتاره تو. ترازو داری؟ دقت نمیکنی؟ قدیمی ها میگفتن سر ترازو. قدیمی ها سنگ ترازو بود، مثل این دیجیتال ها نبود. سر ترازو یعنی وقتی که این ور جنس رو میذاشت و این ور سنگ رو میذاشت، کاری میکرد که جنسش سنگین تر باشه، یه ذره این سنگه بیاد بالاتر، بهش میگفت سر ترازو. بذار یکم جنس سنگین تر باشه، عیبی نداره 50 گرم 100 گرم جنس بیشتر تو بری بهتره تا اینکه سر طرف من بیاد. این جدیدا که دیجیتاله خودش گرد میکنه، مراقب باش گرد که داره میکنه به سمت تو باشه، اما مشتری ندوزیم 50 گرم 50 گرم 50 گرم بعدم بلا سرت میاره. همین دقت کن، حرام نیار تو زندگی. شد دو، هیچ خطایی رو کوچک نبینیم. نکته سوم برمیگرده تو باورهای غلط ما، توجیهگری میکنیم. چرا خطا کردی؟ توجیه. جمله ما دقت کنیم، میخ توجیه بر هر سنگی فرو میرود. یه بار دیگه، میخ توجیه بر هر سنگی. همه گناه ها رو شما میتونی توجیه کنی، یعنی اگر اومدی توی توجیه قرار گرفتی دیگه تمام، فاتحه تمام. شما هر گناهی رو میخوایی بگو، من برای توجیهش رو میارم. هر بدترین گناه ها توجیه داره. دزدی کرده، میگه حقمو برداشتم. رشوه گرفته، میگه هدیه است. میگه خب چرا به تو داد، چرا به ما نداد؟ هدیه است. توجیه، توجیه، توجیه. یه کلمه خوشگلی من میگم، شما ببینم چی جواب میدید. میگه دلت پاک باشه. جوابشو چی میدید؟ خطا میکنه، میگه دلت پاک باشه. چی جواب میدیم؟ آفرین. یه بار دیگه بگو. دل پاک خطا نمیکنه. آفرین، قشنگ شد. دیگه آقا جون خطا کرده، میگه کارت بد بود. چقدر شماها دیگه سخت. دلت پاک باشه. ببین دلت پاک باشه، خود دزدی هم بکن، دزدی کرده، میگه چه دزدی کرده؟ میگه دلت پاک باشه. مثل این گزارش 23، این یکی از این گزارشگرا رفت سراغ دزدای تهران، همه رو گرفته بودن جمع کرده بودن، اینا که ماشین می‌زدن از تو ماشین چیزی می‌دزدیدن، رفت سراغ یک دزد. خیلی بامزه بود این دزد. گفت این راننده‌ها چیکار کنن شما سراغشون نرید؟ گفت من دو تا سفارش می‌کنم، یکی حتما قفل فرمون بزنن، یکی قفل پدال بزنن. یه دزد با انصافی بود، گفت اگر اینا رو زدن، گفت اینا رو بزنن، بقیه‌اش هم به خدا توکل کنن. چه دزد خوبی، توکل به خدا هم داره، دلش صافه صافه. دیدین چقدر جالبه؟ آجون دل صاف باشه یعنی چه توجیه میاری؟ اگر یه کسی برای گناهش در دام توجیه بیفتد، تمام گناه ها توجیه پذیره. تمام گناه ها رو میتونیم توجیه کنیم. ارتباط با نامحرم داره، بعد این خانم شوهر داره، اومده میگه که من درگیر یه نفر شدم تو شبکه‌های اجتماعی، دارم بهش راهنمایی میدم که زندگیش خوب بشه، اومده من کمک بگیره. میگم چیه؟ یکم توضیح بده. میگه بنده خداییست، بنده با شوهرش مشکل داره اینا، من الان مدتیست دارم کمکش میکنم زندگیش خوب بشه. میگم تو چیکاری؟ میگه خودم کمکش میکنم دیگه، به منم وابسته شده، نمیتونم ترکش کنم. میگم آقا جون این حرامه، این نامحرمه. میگه ببین آی صادقیان، اگه من کمکش نکنم گیری شیاد میفت. خود تو خودت همون شیاده ای دیگه. این توجیه میتونه بدترین گناه رو، مثل این گناه، این دیگه گناه بسیار کثیف و زشته که این نفر سراغ ناموس مردم بره. بدترین گناه مثل این گناه توجیه میشه. خطر داره دیگه. سومین دلیلی که آدما تغییر نمیکنن اینه که دایره توجیه بسیار وسیع تو زندگیشون. چرا چشت آلوده است؟ جامعه خرابه. خب جامعه خراب باشه تو چشت کنترل کن. بارها من این جمله رو بهتون گفتم، هر چه میزان فساد در جامعه بیشتر شد، ما باید فتیله ایمانمون رو بیشتر کنیم. هر چه فساد بیشتر، ارتباطت با خدا بیشتر کن. تمام شد رفت. فساد بیشتر دلیل بر گناه بیشتر نیست. اینجوری باشه که خیلی خرابه دیگه. یعنی اینجوری باشه که ما هر چه میریم جلوتر دیگه آدم سالم پیدا نمی‌کنیم. همیشه توجیه داره. میگم چرا جلسه نمیای؟ میگم مدعا خوشم نمیاد. میگم چرا؟ بعضیاشون بدن. خب بعضیاشون بدن، بعضیاشون که خوبن. یه توجیه کرده تو خونه نشسته. چه جلسه نمیای؟ خوشم نمیاد. مسجد اینجوریه. این مسجد بده، یه مسجد دیگه برو. تنبلی تو توجیه نکن. من نمیخوام درباره توجیه صحبت کنم چون وارد این بازی بشیم و این بس این تمام شدنی نیست. مخصوصا تو جامعه ای ما که توجیهاتمون خیلی خوشگله. یعنی عجیبه. حالا همیشه من با خودم قرآن داشتم، الان امروز قرآن نیاوردم. توجیهاتی که درباره قرآنه، میگم که دستورات الهی رو عمل کن. الان ببین چیه سبک زندگی توحیدی، همه دستوراتش تو قرآن هست. توجیهش چیه برای این که عمل نکنه؟ زمانه تغییر کرد. الان باید آدم به روز باشه. به روز باشه یعنی چی؟ اسیر نفسش. میگم که قرآن بخون. میگه که واقعا قرآن درسته. میگم از جمله اعجاز قرآن این است که قرآن هرگز تحریف نمیشود. با انجیل و تورات فرق میکنه. انجیل ما 200 تا داشتیم بعد از عیسی ابن مریم، بعد بزرگان مسیحیت نشستن 4 تاشو نگه داشتن، دیدن خیلی زیاده، 200 تا مردم سردرگمن. انجیل بسیار تعریف داره، بسیار زیاد. من برای بچه‌ها بعضی وقتا پاوراشو در اختیار بعضی از دوستان قرار میدم، دوست دارم مطالعه کنن ببینن مشکلات انجیلو. و خود همین عدم پاسخ به نیاز بشر امروز تو انجیل باعث شده گرایش به اسلام تو بچهای جوانای مسیحی خیلی زیاد شده، خیلی زیاد. میام برو قرآن بخون. میگه که یه ترجمه خوب معرفی کن. میام ترجمه شیخ حسین انصاریان. از کجا معلوم این ترجمه دقیق باشه؟ این دیگه باید خود خدا صاف بیاد پایین به این بگه که ببین پسر خوب، اینه. من بهتون قول بدم که بازم این اتفاق بازم توجیه میاره. یعنی بالاخرهش هم اینجا یه توجیهی داره. اگر کسی تو دام توجیه بیفته تمامه. قرآن یه بهانه داره، دین یه بهانه داره، عرب و عجم میتونه بهانه ایجاد کنه. هر چیزی رو شما چرا به پدر مادرت احترام نمیذاری؟ بابام عدالت رعایت نکرده، به داداشم اینجوری بیشتر محبت کرده، به خواهرم اینجوری کرده، منم میخوام باهاش با عدالت برخورد کنم. تو در این جایگاه نیستی خواستشی با تو وظیفت نسبت به پدر مادرت احسان است ولا غیر. شد یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم. یک چی شد؟ عدم آگاهی. دو چی شد؟ سه چی شد؟ چهارمین دلیلی که افراد تغییر نمی کنند تنبلی است. چرا تغییر نمی کنید؟ اوه تغییر، باید پاشی صبح نماز بخونی. باز چرا تغییر نمی کنی؟ از لحاظ ارتباط با همسرت حوصله داری؟ تنبله. همین جوری داره روش میکنه. تو روانشناسی تغییر یه تحقیقی اتفاق افتاده، خیلی به من دقیق باشید، دقیق گوش کنید. برخی از افراد به نقطه رنج میرسن تغییر میکنن. یه تحقیق شده تو کسانی که ورزش میکنن سنشون بالاست. گفتن شما چه اکی ورزش رو شروع کردید؟ میگه رفتم دکتر، گفت اگه ورزش نکنی دیگه قندت کار دستت میده. مجبور شدم ورزش کنم. چرا ورزش میکنی؟ رفتم تست قلب گرفتم، باید ورزش کنم. تحقیقات نشون میده اکثر کسانی که تو این سن و سال مراقب غذاشونن، مراقب ورزششونن، مراقبند، مراقبت رو آگاهی نبوده، مراقبت روی رسیدن به نقطه رنج بوده. اگر نه تنبلی ادامه داشت به نقطه رنج رسیده. چرا دیگه اومدی مشاوره؟ دیگه خدایش هر چی به ذهنم رسید برای بچه انجام دادم، دیگه نشد. نقطه رنج دیگه کلافه شده. توی بدبینی هم همینه. چند تا موضوع رو من بگم. درمانش رو اگه کسی درگیره زود انجام بده. کسی که بددله درمانو به فردا نذاره، همین امشب اقدام کنه بره پلوی متخصص. بددل، بددلی با غیرت فرق میکنه. یه مرد باید غیور باشه. غیرت یعنی نگهداری. غیرت یعنی نگهداری. شما نسبت به کشور غیورید. یه بیگانه پاشو تو مرز و بوم ما نذاره. غیورید. برای سیستم خونت یه سیستمی تعریف کردی کسی از جلو خونت رد شد چشش تو خونه شما نیفته. پنجره ها رو طوری طراحی میکنی پرده ها رو تو خونت دیده نشه، ناموست دیده نشه، نگهداری میکنی، غیوری. اینو بشین غیرت. غیرت یه چارچوبی داره بر اساس دستورات شرع. از این طرف یه بحثی داریم به نام بی غیرتی، از این ور داریم بددلی. امروز تو برنامه که ما داشتیم توی سیمای خراسان و موضوعمون هم موضوع بدبینی بود نسبت به عدم آرامش و استراب و نگرانی که تو وجود بدن ایجاد میکنه، یه خانمی پیام زده بود که من از دست بیخیالی شوهرم دیگه خسته شدم. به موجی گفتم که بخونش سال قشنگه. پیامش این بود که من تو گوشی باشم، ساعت 12:02 شب بیدار باشم، برم مسافرت، با رفیقام این ور برم، شوهرم از کارم نتره، اصلا بهم هیچ چی نمیگه. فقط یه کلام بهم گفته من به تو اعتماد دارم، تو خانم متدینی هستی؟ گفت من دوست دارم بگی کجا داری میری. این برمیگرده به اینکه خانم‌ها دوست دارن یک مرد مقتدر در کنارشون باشه. یعنی خانم میگه که من یه هفته خونم کثیف باشه، شوهرم هیچی نمیگه. یه هفتم کامل تمیز باشه، چیزی نمیگه. به مرده میگم چرا آقای عزیز نمیگی؟ میگه به من صادق، من با خودم فکر میکنم اون یک هفته یکی کثیفه، تفلکی حتما خسته است، حوصله نداره تمیز کنه دیگه. اون هفتم که تمیز خوب وظیفه‌شو داره انجام میده. یعنی این مرد بود و نبودش برای این زندگی هیچ علم حیاتی نداره. خب خانم هرسش میگیره دیگه. بعد من خانومه میگم من عمدن یک هفته هیچ کار نمیکنم، ظرفم تو کثیف داغون خونه، منتظرم یه چیزی بگه. نه چی نمیگه. بعد مرد میگه که این نباید قدر منو بدونه، من انقدر مرد خوبیم. این از این که تو انقدر شلی هرس میخوره، تو اینکه باید اون خمیرمایی و جوهره مرد بودن تو وجودت باشه. این طرف میشه اینقدر بیخیال، این طرف هم میشه بدبین. گفته آقا جون به داییت هم سلام نمی کنی، به عموت هم سلام نمی کنی، اگر خواستی از خونه بری بیرون من خودم میرسونم، برداشته شیشه های ماشین رو دودی کرده کسی زنشو نبینه. این هم که عظیم رو افتاده بدبینه. این هم غلط. نباید همسرتو تو زندان نگرشته، اون هم یک انسان آزادی لازم داره، نیاز داره به پدر مادری سر بزنه، نیاز داره از لحاظ اجتماعی رشد کنه، شرط زندگی رو باید اونم رشد، یه انسان دیگه. آدمای بدبین، آدمای وسواسی، حالا تو جمع شما نیستش، معتادا، البته انشالله نیستش، انشالله نیستش، معتادا، اینا باز زود درمان بشن، اگه درمان نشن پیش رونده است، میره جلو. حالا تو این زمینه تنبلی، چرا اقدام نمیکنی؟ تنبله، حوصله نداره، سسته. چرا؟ چون تغییر نیاز به چی داره؟ اراده قوی داره. تو حرم حضرت رضا بودیم، صحن آزادی، بیرون صحن آزادی نماز شده بود، داشتن صحنه در صحن آزادی رو میبستن، دو تا جوان اومدن با عجله با هم داشتن صحبت میکردن، شب جمعه هم بود. بحثشون این بود که شب جمعه باید دعای توسل خون یا دعای کمیل، بسیار بحث تخصصی علمی بود. بعد من واسطه بودم، گفتم بیا از همین آقا بپرسی. اون موقع من توی سم ایجان وظیفه میکردم، الان مدتی سیم توفیق رو ندارم. اومدم و گفتن که یه سوال بپرسیم. گفتم بفهمید، گفتم امشب شب جمعه است، کمیل میخونن یا توسل؟ گفتم ندبه. گفت نه آقا واقعا کمیل توسل. گفتم که من یه سوال دیگه ازتون بپرسم، چرا عجله نمیکنید برید به نماز جماعت برسید؟ الان نماز جماعت درو میبندن، حیفا. گفت نه ما نماز نمیخونیم. گفت کجا اومدی؟ گفت تهران. 1000 کیلومتر کوبیده اومده مشهد، نماز نمیخونه. گفتم چرا نمیخونی؟ گفت حقیقتش، راستشو بگم. گفتم بگو دیگه، حالا با هم صحبت میکنیم اشکال نداره. گفت حقیقتش تنبلیه. ببین صبح بخونی باز ظهر بعد بخونی، ظهر بخونی و شب بخونی، شب بخونی و صبح بخونی، هم نمیخونیم راحت، تنبل. گفتم تو صبحونه چی؟ صبحونه صبح خوردی دیگه زور نمیخوری؟ دیگه شام نمیخوری؟ گفت نه اون که جای خودش محفوظه، چطور برای خوردن که خوبی، صفحه اولی و برای عمل میرسه این گونه ای؟ چهارمین دلیلی که برخی از افراد تغییر نمی کنند تنبلیست. در وجود انسان باید جوهره ای از توان و قدرت باشه. همین الان تصمیم بگیر چه تغییری رو ایجاد کنی، رابطت با همسرت قشنگتر کنی. من 5 تا رابطه رو بگم، تو جلسه های پیش گفتیم، برخی از دوستان نبودن و جدید همدیگر رو میبینیم. 1. رابطه با خدا. 2. رابطه با امام زمان. 3. رابطه با خود. 4. رابطه با دیگران. 5. رابطه با طبیعت. ما برای این 5 رابطه باید قانون داشته باشیم. تو رابطه با خدا قطعاً باید قانون داشته باشیم. نمازم مراقب باشم، دقیق. فقط نماز نیست، مناجات با خدا رو هم داشته باشیم، ارتباط با خدا رو داشته باشیم. الان وقتش ازتون بپرسم ذکر امروز چی بود؟ یادتونه دیشب با هم چی صحبت کردیم؟ قرار شد امروز چیکار کنیم؟ کیا گفتن؟ اونایی که گفتن یه صلوات بفرستن. همین صدتایی که گفتی ارتباط با خدا بود. یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، با خدا ارتباط برقرار کردی. خوشگل شد یا نه؟ بعضی هم که صلوات فرستادن انشالله و نگفتن فردا میگن. ببین ارتباط با خداست. یه بار ارتباط با خدای من سر سجاده است، یه بار سر سجاده نیست. من استادم تو کلاسم، من یه قاضی ام پشت میز نشستم دارم قضاوت میکنم، یه وکیلم پرونده اومد، یه کاسبم الان دارم کس میکنم، الان اینجام ارتباط با خدا دارم، سر مردم کلا نذارم. ارتباط با خدا در تمام زوایای زندگی ماست. هیچ جای زندگی ما نیست که خدا نباشد. هیچ جا نیست که خدا نباشد. همه لحظات خدا هست. من باید خدا رو شاهد ببینم. اینش ارتباط با خدا. لذا در زندگی یک موحد خداوند در تمام زوایای زندگی او هست. یه لحظه ما غافل از این ارتباط نیستیم. غافل باشیم پشیمون میشیم، سقوط میکنیم. از نبی مکرم الهی که اشرف مخلوقات، وجود نازنین نبی مکرم الهی در طول روز 70 بار استغفار میکردن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، 70 بار. مبادا یه لحظه ای با اینکه نیست، همیشه خدا رو شاهد میبیند و اثرگذار. فقط هم شاهد نیست، یکم این فاز توحیدمون رو ببریم با هم دیگه بالا. فقط خدا رو شاهد نمیبینیم، خدا رو اثرگذار هم میبینیم. همین الان داره تدبیر عالم رو به کار میبره. پس ارتباط با خدا، یه تغییر رو الان ایجاد کنم، چیکار باید بکنم؟ تو ارتباطم با خودم باید چیکار کنم؟ تو ارتباطم با همسرم، با فرزندم؟ ما تو زندگی یه تغییر رو باید تجربه کنیم. من عمدن این دستورات رو، یعنی این تمرین رو جلسه گذشته گفتم، امروز هم یه تمرین بسیار سخت بهتون خواهم گفت و تکرارش میکنم تا این تغییرات تو زندگی ما ملموس بشه، بدونم که میتونم تغییر کنم. پس تو این اتفاقی که الان داریم با هم دیگه میریم جلو، یعنی تو این مدل جدید توی ارتباط، ما سستی رو باید بذاریم کنار، یه قدم رو حرکت کنیم. یه قدم. یه تمرین دیگه هم دیشب گفتم، بگید، گفتم به پدر مادرها زنگ بزنید. چه این کارو کردم؟ بعد در جلسه رفتید بیرون یه تماس بگیرید. کی این کارو کرد؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خواب بودن؟ صبح چیکار کردی؟ صبح دیدیش. 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر. بقیه چیکار کردی؟ 8 نفر. احسن. گفتیم یه فاتحه براشون از دست دادید. یه تغییر. یه تغییر در انجام. همین رفتیم بیرون یه زنگی بزنیم. تو یکی از کلاس‌ها من برای آقایون صحبت می‌کردم، فهم آقایون بودم. تو ارتباط با همسر ویژگی‌های زن‌ها رو می‌گفتم که زن‌ها از لحاظ روحی چجوریان، روحی روانی، چجوری باشون ارتباط برقرار کنید. بعد گفتم ابراز محبت کنید، مردای خشکی نباشید. بعد بهشون گفتم که الان کلاس، همین الان یه پیام بزنید، صرفاً جهت اطلاع دوستت دارم. دوستت دارم الان بگم؟ صبح بود کلاس. خوابه اون 11 بیدار میشه. تو پیامو بزن، تو چیکار داری؟ 11 ببینه. کلاس تمام شد، اومدیم بیرون، یه آقای اومد گفتش که ما 2 ماه با هم قهر بودیم. پیامه رو زدم، الان کلاس رفتم بیرون، بهم زنگ، چند تا زنگ زد، بهم زنگ زد، این تو کلاس بوده، پیام داده من تو کلاسم، رفته بودیم زنگ زد. گفت با گریه صحبت میکرد، واقعا تو منو دوست داری؟ گفتم بله دوستت دارم. نمیدونست که چی بهش چی گفته. مگه میشه من زنم و دوست نداشته باشم؟ مگه دوستت نمیداشتم که اصلا معنا نداره زندگی؟ گفت انقدر گریه کرده، گفته ببخشید من تو این 2 ماه اذیتت کردم. گفتم خواهش میکنم من ببخشم، به اشکال نداره. یه پیام اثر خودشو میذاره. حالا این بی‌انصافی کرده، اینم بعد میگفت منم تو این 2 ماه اذیتت کردم. ولی خب تاثیر داره، یه پیامه، اثرگذاره. بعد یه بار دیگه مرور کنیم، پنجمیشو با هم دیگه رونمایی کنیم. 1 چی شد؟ عدم آگاهی. دو چی شد؟ کوچک شمردن. سه توجیه کردن. چهار تنبلی و سستی است. تنبلی که پنجمین اتفاقی که مانع تغییر می شود، یعنی باعث میشه من اقدام نکنم، فرافکنی است. چرا تغییر نمی کنی؟ چرا من تغییر کنم؟ اون تغییر کنه. چرا تغییر نمی کنی؟ جامعه. تو اینجا فرافکنی و درون فکنی مانع تغییر میشه. مثلا این آدم آدم منفیگریه و منفینگره. من یک کتاب پیدا کردم تو مثبت اندیشی، کتاب خیلی قشنگیست، بردم بهش بدم، میگم که ببین همین کتاب رو بخون، خیلی برات تأثیر میذاره، واقعا زندگی تو زیر رو میکنه، تو خیلی آدم منفی نگری هستی، همه چیزا رو منفی میبینی، همین کتاب بخون، برو خودش ببینین کتاب الان نویسندش کی هست، چجوری هست، بیا یه جلسه سخنرانی بریم، خیلی باحال، قطعا تو زندگی تأثیر میذاره، برو زندگی خودشون نگاه کن، اونا معلومه زندگی خودشون چجوری هست. آدمایی که فرافکنی میکنن یا درون فکنی میکنن، فرافکنی مقصر دیگرانن. چرا بدتر اینجوری شد؟ زنم تربیتش خوب نبوده. چرا بدتر اینجوری شد؟ شوهرم بد بود. چرا دیگران؟ پس خودت چی؟ من هیچ تقصیری نداشتم. توی این شرایط اگر فرافکنی بکنه باز هم در جا میزنه. چرا اینجوری؟ بابام مقصره. بابام. بهم گفت این رشته برو، من اگه این رشته نمیرفتم اون رشته میرفتم، الان من یه دانشمند بودم. چرا بهانه رو گردن پدر میندازی؟ خودت تغییر کن. فرافکنی یعنی فرار از واقعیت. فرار میکنم ازش، ترجیح میدم خودم رو درگیر نکنم. لذا میبینید 30 سالشه بیکاره. واقعا تو جامعه ما کار نیست؟ نه کار هست، فراوانم هست. تو دهه گذشته من چند تا مثالش رو براتون زدم، توضیح هم دادم، کار هست، فراوانم هستش. توی این هیته ورود پیدا نکرده، فرافکنی. کار نیست، گرفته تا ساعت 11 خوابیده، پاشو. قطعا کار هست. تو همین جامعه که میگی کار نیست، بعضی 3-4 تا کار دارن. تو همین جامعه خیلی ها با حداقل تحصیلات کارهای بسیار بزرگی دارن. ما برخی از کارخونه دارا رو رصد کردیم، کارخونه داره، کارخونه دار، زیر دستش یه عالمه کارگر دارن کار میکنن. جالب بود برخی از اینا پنجم ابتدایی هم نداشتن، ولی پنجم ابتدایی نداره، ولی کسی که داره براش کار میکنه دکترای بازرگانی داره، دکترای بازاریابی داره، دکترای این چیکار داره میکنه؟ سیکله، یه کارخونه رو داره میچرخونه. پس این داره چیکار میکنه با سوم راهنمایی؟ چرا اقدام نکردی؟ فرافکنی. جامعه اینجوریه، اینجوری برجام دیدی چیکار کرد با ما؟ نمیدونم این وزیره اومد اینجوری کرد، این پدرم، مادرم، پدرزنم، مادرزنم، مادرشوهرم، پدرشوهرم، خواهرشوهرام نمیذارن ما زندگی کنیم. اینا بهانه است. میذاری کنار اینا رو، من چیکار کنم یه زندگی زیبا و قشنگ رو مدیریتش کنم. تا اینجا بحثو داشته باشید. ما توی دهه‌های گذشته به موضوع مهدویت من نپرداختم و دوستان تذکر دادن، تذکرشون هم به جا بود، به دیده منت قبول میکنم. گفتن که موضوعاتی که داریم شبها میریم جلو درسته تو این هیته است، ولی موضوع مهدویت رو زمین نمونه. چشم. موانع تغییر رو چند تا گفتم؟ بقیهش رو فردا شب بهتون میگم و بعد میرم توی تکنیکای تغییر، بهتون میگم که چه اتفاقاتی رو رقم بزنیم تا رشد اون تا تغییر خیلی زیاد بشه. بریم سراغ بحث مهدویت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبلا اینو من گفتم ولی برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، سرفصل موضوع رو بگم که بدونید چی میخوایم صحبت کنیم. موضوع فوتوریسم، موعودگرایی، منجیگرایی، فوتوریسم یک موضوع بین المللی است. چی شد؟ یه موضوع بین المللی، یعنی پس مختص شیعه. با هم دیگه بریم جلو، من با دست اشاره میکنم. یک، شیعیان منتظر آمدن کی هستند؟ مهدی. شیعیان رو بگذاریم بریم سراغ اهل سنت. سنی ها منتظر آمدن مهدی هستن، درست هست یا نه؟ بله. مسیحی ها منتظر آمدن عیسی ابن مریم. بریم سراغ یهودی ها، منتظر آمدن ماشیه، مس شده، همون مسیح ولی تو طول تاریخ به خاطری که خود یهودی ها این کار کردن، به خاطری که منجیشون با مسیح قاطی نشه، یعنی تو کتابا نیان بگن این همون مسیح بود، یهودی ها زیر سال برن، ماشیه رو بزرگش کردن تو کتابا، اگر نه همون مسیح است که شما دارید میگید. زرتشتی ها منتظر کی هم؟ زرتشتی ها شما مسلمانید، من از شما چی دارم سوال میکنم؟ زرتشتی ها منتظر آمدن سوشیانت پیروزگرند. شما چند گروه؟ آمارش هم بگیم. مسلمان ها یعنی این دوتا گروه اول 1,600,000,000، مسیحی ها 2,000,000,000، با هم دیگه چند شدن؟ 3,600,000,000. تا مسیحی ها تو 2,200,000,000 هم گفتن سلام علیکم. یهودی ها خیلی کم هم 15-16 میلیون. همه این بدبختی رو کره زمین هم زیر سر همین هاست. اینا منتظرن که ماشیح بیاد و آرمان شهر یهود رو درست کنن. این هم که فلسطین رو گرفتن اینجا و این منطقه رو گرفتن، انگلیس ها خاورمیانه رو که گرفته بودن داشتن عقب نشینی میکردن. ما چند مدل استعمار رو در دنیا تجربه کردیم. انگلیس ها هند رو کامل گرفته بودن، استعمار قدیم، تسلط. فرانسوی ها کجا رو گرفته بودن؟ غیر از آفریقا. و تاریخ بخونید، حتما تاریخ بخونید، حتما تاریخ بخونید، فرانسوی ها رو حتما بخونید. اینایی که اینجوری اینقدر اوتو کشیده و مرتب میان در مقابل دوربین میستن صحبت از حقوق بشر میکنن، اینا خونخوارترین آدم هم رو کره خاکی. اینجوری نگاهشون نکنید، حتما تاریخ رو بخونید، حتما تاریخ رو بخونید. اون زمان استعمار پیر بود، میومد خیمه میزد، مثلا توی هند موندن، تو الجزیره موندن، اینا رفتن تو آفریقا موندن، مردم رو به بردگی گرفتن، در امریکا رفتن، رفتن اونجا تو امریکا گفتن ما امریکا رو کشف کردیم، و بعد اجازه میدادن تو اتوبوس یک سیاه‌پوست رو صندلی بشینه. بعدن بهشون گفتن اگر سفید پوستی نبود، اتوبوس قلبت بود، تو میتونی بشینی، سفید پوست اومد تو باید بلند شی، چون تو انسان نیستی. انگلیس ها که عقب نشینی کردن، یهودی ها با انگلیسی ها قرارداد بستن، گفتن که شما دارید میرید بیرون بیستید، فلسطین رو نگه دارید، ما یهودی های کل دنیا رو جمع کنیم بیایم اینجا تو این نقطه اینجا نگرشون داریم، مجهز شدیم شما برید. انگلیس ها واسدادن اینا این نقطه متمرکز شدن. یهودی ها مخصوصا هم از آفریقا زیاد آوردن، ولی از همین شوروی سابق آوردن، از ایران ما رفتن، از جای مختلف یهودی ها رو اینجا جمع کردن، نقطه رو نگه داشتن. سوال، خب خدا پدرتون رو بیامرزه، شما که می‌خواستید یهودی‌ها رو جمع کنید، می‌رفتید در جزایر قناری جمع می‌کردید، آب و هوای به این باحالی، می‌رفتید تو استرالیا، می‌رفتید کانادا، یه جای خوب می‌رفتید، چرا جمع شدید یه نقطه‌ای که این همه دردسر برای مردم درست کنید؟ اینا یه شعار دارن، میگن که آرمان شهر ما زمانی شکل می‌گیرد که ما بیت المقدس را فتح کنیم، بیت المقدس رو تخریب کنیم، معبد سلیمان بسازیم، و بعد ماشیه ظهور میکنن. شعارشون اینه، ماشیه یعنی منجیشون. حالا من میگم سرجم اینا به چی ختم میشه؟ بله بله، وجود داره، اومد دیگه، عیسی ابن مریم بود، قبولش نکردن. مسیح یعنی مسح شده دیگه، اینا هم دیدن مسیح اومده، ولی چون بعدم دیدن مسیح به صلیب کشیده شد، به دو گروه شدن. بعضیشون اومدن سراغ مسیح، گفتن نه این ما رو به آرمان شهرمون نرسون، رفتن و این منطقه رو ایجاد کردن. چرا اومدن اینجا؟ چون معتقدن اینجا محل ظهوره. چرا اینقدر با ما سر جنگ دارن؟ چون دو تا قطب مختلفیم. اصلا موضوع برجام و نمیدونم موضوعات انرژی هسته‌ای و اتم و اینها خیلی فراتر از این بازیه ایست که شما تو رسانه میشنوید، خیلی فراتر از این حرف هاست، خیلی فراتر. موضوع جنگ یه فراتری است برای تسلط و اون آرمان شهری که میخوان درست کنن. حالا بگذاریم، اگه زمانی بود من ابعادش رو براتون رونمایی میکنم. بریم سراغ هندوها. هندوها، شما که دینتون الهی نیست، یه نفر بلند شده تراوشات فکریشو گفته، زنیم از اسلام و اینا برداشته یه چیزی درست کرده، شما منتظرید، میگم بله منجی ما خواهد اومد. بریم سراغ بودایی، میگم شما دینتون الهی نیست، یه شخصی بلند شده یه دینی رو درست کرده، میگن منجی خواهد اومد. تمام انسان رو کره زمین، هر ادیان، آلمان ها، جرمن، اسکیمو ها تو تحقیقات کلمه مهدی رو به کار بردن، همه معتقدن موعود خواهد آمد. من میخوام یه جمله بگم، قلبتون جلا پیدا کنه، خوشگل، قشنگ، عالی. جلسه رو واگذار کنم یواش یواش. همه انسان های روی کره زمین منتظر آمدن موعود هستند. بدون استثنا، مگر کسانی که متافیزیکو قبول ندارن. خب هیچ، بذاریمشون کنار، اونا بسیار اندکن، یه قسمتی در کره جنوبی ان، یه قسمتی در کره شمالی ان، در چین ان، در شوروی سابق ان، که اینها اعتقاد به متافیزیک ندارن و اصلا میگن خدا نیست، که به یه زبانی هم بهتون گفتم همینا هم دروغ میگن. یعنی دو ساعت ثابت کرده خدا نیست، خدا نیست، خدا نیست، خدا نیست، طرف مقابل قبول نکرده، اعصابش خرد شده، میگه به خدا خدا نیست. یعنی تایید دلش باز چیه؟ خدا هست. یه نکته قشنگ و طلایی، همه اینا میگن موعود زمانی خواهد آمد که زمین را ظلم و فساد فرا گرفته باشه. هم ما میگیم، هم مسیحی‌ها میگن، هم یهودی‌ها میگن، هم بودایی میگه، هم هندوئه میگه رذایل اخلاقی تو دنیا زیاد شده باشه. این یک. دو، همشون میگن موعود میاد دنیا رو پر از صلح میکنه و پر از عدل و داد. سه، همشون میگن ما الان نزدیک ظهوریم. یه فیلمی رو البته تو کانال من نذاشتمش، اینو برای گروه از دانشجو نشون دادم، در لس آنجلس 12 ساعت در یه ورزشگاهی، 12 ساعت توی یه ورزشگاه زیر باران مردم برای آمدن عیسی ابن مریم دارن دعا میکنن. سرچ کنید دعای زیر باران برای آمدن مسیح تو لس آنجلس امریکا، 12 ساعت. اون سخنرانم صحبت میکنه، جیغ میکشه، خانومی هم هست، گریه میکنه، میگه مردم برای آمدن مسیح دعا کنید. یه نکته خوشگل بهتون بگم، سخنم تمام. یکی از موضوعاتی که ما در مهدویت میخوانیم این کلمه است. به حضرت مهدی میگیم موعود امم. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ موعود امم. یعنی تمام اندیشه ها، فکر ها، مذاهب، فرقه ها، نهله ها منتظر موعود هستن. همه این موعود ها به یک موعود ختم خواهد شد و اون شخص وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است.